أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در موارد وجوب کفاره بود. صاحب عرب رضوان داره فرمودن کفاره در چهار روز واجب است، چهارمی صوم اعتکاف است. بعد استدراک میکنن که این کفاره برای خود اعتکاف است نه برای صوم. بیان ذلک این است که اگر کسی اعتکاف خود را باطل بکند باید کفاره بده. بسیار چیزهایی که روزه را باطل میکند اعتکاف هم باطل میکند. اگر کسی اعتکاف را باطل کرده است باید کفاره بپردازد. آیا این کفاره مال ابطال اعتکاف است یا مال افطار صوم؟ چون که در حال صوم، در حال کفاره صوم لازم است. اگر این کفاره برای ابطال اعتکاف باشد نباید بحث کفاره اعتکاف را در بحث صوم مطرح کرد، چون که محقق در شرایع این کار را نکرده، ادی هم این کار را نکردم. مسئله کفاره اعتکاف را در باب اعتکاف ذکر کردم. شارحان شرایم به تبع مست بحث کفاره اعتکاف را در باب اعتکاف ترک کردن، نه در باب صوم. و اگر این کفاره برای افطار صومی است که در حال اعتکاف هست نه برای ابطال اعتکاف، طرحش در کتاب صوم مناسب هست، ولی مختار مؤلف، مصنف و بزرگواران دیگر این نیست. اونها حرفشون این است که این کفاره مال ابطال اعتکاف است نه مال افطار صومی که در حال اعتکاف است. لذا در عروه بعد استدراک میکنن که این صوم سومی نیست که ابطالش کفاره داشته باشد از جده اینکه در اعتکاف معتبر است، بلکه خود ابطال اعتکاف است که کفاره آور است. در حقیقت این خارج از بحث خواهد. مناسب بود همین استدراک را صاحب عروه در باره اون مسئله سوم، امر سوم که ابطال نظر معین است هم میکرد، چون اگر مختار ایشون مانند ایشون این شد که اگر کسی نذر کرده است بر خلاف نذر عمل بکند کفاره او کفاره رمضان است، این اختصاصی به منظور معین ندارد که اون منظور صوم باشد یا غیر صوم. اگر کار دیگری را هم نذر کرده است بر خلاف نذر عمل کرده باید کفاره بپردازد. این صاحب وسائل و امثالیشون بودن که آمدن گفتن اگر منظور صوم بود کسی نذر صوم کرد بر افطار کرد کفاره رمضان لازم است، و اگر چون که منظور غیر صوم بود بر خلاف نذر عمل کرده از کفاره و کفاره یمین است. مرحوم صاحب عروه و امثالیشون فرق نذاشتن، گفتن ترک نذر، خلف نذر، خواه منظور صوم باشد خواه غیر صوم، کفاره و کفاره رمضان است. اگر چنین است پس نباید ایشون درباره سومی هم بفرماد به این که این برای صوم است، باید اونجا مثلا استدراک میکردن. قهرن این که ایشون فرمودن که تجبال کفاره فی اقسام و اربعت سیام اقسام اربعت من الصوم، این ناسواب است، باید بفرمایید تجب الکفاره فی الصومین، یکی صوم رمضان است یکی غذا رمضان. در مسئله نذر کفاره هست ولی کفاره مال صوم نیست، اون منظور غیر صوم هم باشد کفاره دارد. در اعتکاف ابطال اعتکاف کفاره دارد اما نه برای صوم، به دلیل اینکه شرم اگه کسی اون کار حرام حال اعتکاف را انجام بدهد باز کفاره دارد. پس این دو قسم اخیر ارتباطی با صوم نداره، و ایشون قسم چهارم را استدراک کردن، مناسب بود قسم سوم هم استدراک. این یه تذکری بود که هم مربوط به گذشته است، هم مربوط به بحثی که وارد شد. اما تحریر بحث این است که اگر کسی در حال اعتکاف وقاع کرده است، کفاره دارد یا نه، این کار حرام است اولا یا نه از حکم تکلیفی، آیا کفاره دارد یا نه از حکم وضعی، آیا این کفاره مال ابطال اعتکاف است یا مال افطار صوم، و آیا این کفاره مخصوص وقاع است یا سایر مفترات هم در این حکم سهیمه. این امور و امثال این امور در زیر مجموعه بحث امروز مطرح است. اما مطلب اول که آیا این کار حرام است یا نه، ارتکاب این امور ذاتاً حرام نیست، عقل شور و مانند آن. اگر اون صوم افطارش حرام باشد، ارتکاب این امور حرام است. اگر اون ابطال اون صوم حرام نباشد، ارتکاب این امور حرام نیست. خود اعتکاف هم ذاتاً واجب نیست اولا، بعد از شروع تا به روز سوم نرسیدن اتمامش واجب نیست. ثانیاً شخص میتواند روز اول یا روز دوم اعتکاف خود را باطل کند، و اگر این اعتکاف اعتکاف منظور بود یا نظر معین بود، البته چون ترک نظر، خلف نظر، حنس نظر حرام است، ابطالش این اعتکاف حرام است. و اما اگر غیر معین بود، باز هم میتواند تا روز سوم ابطال بکند، بعدا انجام بدهد. خب پس ارتکاب این امور ذاتا حرام نیست، برای اینکه اعتکاف ذاتا مستحب است، بعد از شروع هم مستحب است تا روز سوم. و اگر اعتکاف منظور شد، کسی نظر اعتکاف شد، نظر مطلق بود، باز به شرح ایزن ابطالش جایز است تا روز سوم. و اگر نظر معین بود، ابطالش حرام است برو در روز اول، برای اینکه هنس نظر حرام است. پس ارتکاب این امور ذاتاً حرام نیست مگر در موارد خاص. این امر اول. اما امر ثانی که آیا کفاره دارد یا ندارد. کفاره گرچه اصل عدم وجوب کفاره است با ارتکاب این امور، ولی طبق فتوا و نصوصی که در این زمین آمده اصلش متفقان علیه است، یعنی یقیناً کفاره دارد و کسی هم مخالف نیست. و از ابن ابی عقیل هم که نقل شده است که او فتوا به عدم وجود داد، اونجا عدم تعرض است نه تعرض عدم، یعنی از او فتوای صریح بر دست نیست، نه که او فتوا داده است که کفاره ندارد. در هر تقدیر اگر همچنین فتوایی داده باشد، محجوج به نصوص است، روایات فراوانی بدون معارض در مسئله است. عمده آن است که این کفاره به نحو تخییر است یا به نحو ترتیب، آیا کفاره رمضان است یا کفاره زهار، که این باید در پایان بحث حل بشود. پس امر دوم اصل وجوب کفاره است که این نسن فتوان مورد اتفاق است. امر سوم آن است که این مربوط به صوم است یا مربوط به اعتکاف. اینی که بگید محقق رضوان الله علیه در کتاب اعتکاف این را ترک کرده، صاحب مدارک هم در جلد شش مدارک اون بخش پایانیش که مربوط به اعتکاف است مطرح کرده و در باب صوم مطرح نکرده، برای این است که این اصلا ارتباطی به صوم نداره. به سرش این است که صوم ارتباطی به اعتکاف ندارد. یه وقت است که صوم یکی از شرایط اعتکاف است و اعتکاف مشروط است به صوم، نظیر این که لا صلاة الا به طهور که صلاة مشروط به اعتکاف است. این چنین نیست که اعتکاف مشروط به صوم باشد و صوم در اعتکاف مأخوذ باشه، این چه نیست، بلکه صوم باید اعتکاف باید در حال صوم معتکف باشد، در حالی که معتکف صائم است، خواه صومش برای همین 3 روز باشه، خواه صوم رمضان باشه، خواه صوم قضای رمضان باشه، خواه صوم استیجاری باشه، خواه قضای از والدین باشه، خواه صوم کفاره‌ای باشه، اعتکاف وقتی صحیح است که معتکف صائم باشه. در حال صوم معتکف، نه اینکه خود اعتکاف صومی را به همراه دارد که شرط اوست، قید اوست، او آورده. لذا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دهه آخر ماهوارک رمضان در مسجد معتکف میشد و اون صومش صوم رمضان بود. پس اگر کسی روزه استیجاری بهده دارد یا کفاره بهده دارد و مانند آن خواست یا روزه نظری دارد، خواست به نظرش عمل بکند و روزه گرفته است، این حالت معتکف پدید آمد، بقیه حالتها را که تحصیل کند میشه معتکف. پس این چنین نیست که برای خود اعتکاف صومی معتبر باشد تا کسی مشکل تداخل اسباب یا عدم تداخل اسباب و مانند آن باشد. نه، اصلا اعتکاف مشروط به صوم خاص خود نیست. اعتکاف وقتی صحیح است که معتکف صائم باشد. خب مال معتکف است نه مال اعتکاف. بله، اما مال معتکف است، یعنی در حال اعتکاف صحیح است که معتکف صائم باشد. پس بنابراین خود اعتکاف صوم نمی آورد. اعتکاف آن است که معتکف صائم باشد، نه اینکه صومی از ناحیه اعتکاف آمده باشد. بنابراین به هر صومی معتکف صائم شد، خواه صوم ماه رمضان باشد، خواه قضا رمضان باشد، خواه صوم نذری معین یا مطلق باشد، خواه صوم استیجاری باشد، خواه قضای والدین باشد، در همه موارد اعتکاف صحیح است، چون معتکف باید صائم باشد، اینجا صائم است. خب چون اعتکاف خودش صوم نمی آورد، این ابطال ها هم مال اعتکاف است نه مال صوم. بنابراین محقق در شرایع کفاره اعتکاف را رأساً در باب اعتکاف ذکر کرده است و صاحب مدارک هم همونجا قول کفاره ظهار را قبول کرده، نه در بحث صوم. رضا صاحب را هم استدراک میکنن که این کفاره مربوط به اعتکاف است، مربوط به صوم نیست. و شاهدشون هم این است که اگر کسی در شب این عمل را مرتکب بشود در حال اعتکاف، چون اعتکاف 3 روز است، اگر در شب مرتکب بشود بازم کفاره دارد، معلوم شد این مال صومش نیست دیگه. خب بر یه وقت است میگم که یعتبر و فی صوم، یعتبر و فی اعتکاف. اعتکاف باید در مسجد باشد، اعتکاف باید 3 روز باشد، اعتکاف باید با صوم باشد. اینا جزء حدود معتبر در اعتکاف است. یه وقتی از این قبیل نیست، مثلا اعتکاف با 3 روز باشد، مدت مال اعتکاف است، اعتکاف با تو مسجد باشد، معلوم میشد این مکان مال اعتکاف است، اون زمان مال اعتکاف است. یه وقتی از بگن نه، یعتبر و لا یصح الاعتکاف الا عند صوم المعتکف، ای صوم کان، صوم معتکف است نه صوم اعتکاف. اعتکاف صومی نداره تا گیر تداخل اسباب بشویم یا بگیم این مربوطه به خود. وقتی که صوم رو باطل کرد، اعتکاف رو باطل میکند. به مانند آن گاهی صوم باطل نمیشه، اعتکاف باطل میشه، مثل مقام ما که شب هست، این وقا در شب انجام شده و شب روزدار نیست، معذر اعتکاف باطل میشود. معلوم میشود که این هیچ ارتباطی به صوم ندارد، به اعتکاف ندارد. نمونه دیگرش این است که اگر چنونچه این صوم شرط اعتکاف بود، یعنی اعتکاف به همراه خود این صوم را می آورد، دیگه کسی نمی توانست در ماه مبارک رمضان معتکف بشود مگر کسی قارب تداخل اسباب باشد. برای اینکه خود اعتکاف سبب تام لصوم، شهر رمضان من شهد منکم و شرف الیسوم سبب تام لصوم، اگر کسی قائل به تداخل اسباب نشد اعتکاف در ماه رمضان صحیح نخواهد بود، برای اینکه صوم خاص خود را میطلبه. از اینکه اعتکاف در ماه رمضان بلا ریب صحیح است مانند آن معلوم میشود به اینکه اعتکاف مشروط به صوم نیست، یعنی از ناحیه اعتکاف صومی نیامده، بلکه معتکف باید صائم باشد. اعتکاف وقتی صحیح است که معتکف صائم باشد، اگه صوم کند. پس خود اعتکاف سبب صوم نیست تا بحث تداخل اسباب و امثال ذلك بیاید. اگر شرط باشد یعنی مشروط عامل پیدایش چنین شرط است دیگر. پس معلوم شد هیچ مساسی بین اعتکاف و صوم نیست، معتکف باید صائم باشد، اعتکاف صوم نمی آورد. لذا اونهایی هم که قائلن به عدم تداخل اسباب اینجا فتوا میدن به اینکه اگه کسی در ماه رمضان معتکف شد رو اعتکاف او صحیح است. بنابراین بحث در ابطال اعتکاف است نه در بحث در صوم، برای اینکه صوم اعتکاف آور، اعتکاف صوم را به همراه نمی آورد، بلکه در حالش صحیح است که معتکف صائم باشد بعد صوم میکند. امر بعدی آن است که این مفطر مخصوص وقاع است، یعنی افطار ابطال اعتکاف بالوقاع کفاره آور است، نه اگه مفطر کان. لذا با اکل و شرب در روزی که روزه دارد، گرچه روزه را باطل کرده، قهرن اعتکاف هم باطل شده، لیکن کفاره ندارد، چون اون ابطالی که از ناحیه وقاع آمده باشد کفاره دارد ولا غیر. خب این چند امر تعبدی را نصوص باید اثبات کند، یعنی فرق بین لیل و نهار، تا معلوم بشود که این مال ابطال اعتکاف است نه مال افطار صوم، که صوم دخیل نیست، و فرق بین وقاع و غیر وقاع که اگر روزه را در حال اعتکاف با اکل و شرب باطل کرده است کفاره ندارد، ولو اون وقتی که اعتکاف واجب هست، خواه نذر معین باشد، خواه نذر غیر معین باشد در روز سوم، خواه مستحب عادی باشد که در روز سوم اتمامش واجب است، اونجایی که اتمام واجب شد و ابطال حرام شد، اگر کسی در روز سوم عمدن افطار بکند بالعقل و شرب، روزه را باطل کرده است، معصیت کرده است، اعتکافش را باطل کرده است، کفاره ندارد. این دوتا امر را نص باید تعیین کند، یعنی این مفطر مال این مبطل مال خود اعتکاف است نه مال صوم، به دلیل اینکه لیل و نهار ندارد. دوم اینکه این مفطر فقط مبطل مخصوص وقاع از سایر مفطرات این نقش نداره مثل اکل و شرب. این دو امر را نص باید تعیین کند، چین که آیا کفاره تخییر است یا ترتیب، اونم نص باید معین کند. خب پس اون اولی طبق قاعده حل شد در بین این امور چهارگانه، اولی طبق قاعده حل شد که آیا این ابطال اعتکاف حرام است یا نه، این افطار حرام است یا نه. ذاتاً حرام نیست مگر در روز سوم، برای که روز سوم حفظ اعتکاف واجب است. مگر در نذر معین، که در نذر معین به ترک نذر و تخلف نذر برمیگرده که اون از اون جد حرام است، و یعنی در اعتکاف های عادی در دو روز اول ابطال ضرر ندارد، در صورت واجب موسع بودن که با نذر غیر معین و مانند اون واجب می شود بازم ابطال در دو روز اول مانی ندارد، یعنی حرام نیست، برای اینکه ابطال اعتکاف در این روز اول و دوم در صورتی که مستحب باشد یا واجب موسع باشد حرام نیست. چون خود ایشون در همون پایان بحث استدراک میکنن و خود سابوربه میفرمان به این که مربوط به صوم نیست، مال اعتکاف است، و به همین شاهد لیل رو هم ذکر میکنن. در پایان بحث میفرمان به این که و ظاهر انهای این کفاره لعجل اعتکاف است لال صوم و لذا تجب فی الجماع لیلن ایزن. اینجا استدراکش مناسب است، ولی صحبت در این بود که باید مشابه این استدراک را در اون امر دوم هم ذکر میکردن، در امر سوم که مربوط به نظر معین است ذکر میکردن، چون ایشون که مثل صاحب وسائل نیست که بفرمان به این که اگر منظور صوم باشد کفارش کفاره رمضان است. که خب پس تعیین اینکه این کفاره تخییر است یا ترتیب اولا، و این کفاره مال اعتکاف است نه مال صوم، لذا بین لیل و نهار فرق نیست ثانیا، و اینکه این کفاره مخصوص وقا است نه سایر مفترات ثالثا، این سه امر تعبدی را نصوص باید تعیین کنند. اون امر اولی را قاعده اولا حل میکرد، نصوص را هم چون قبلا به عرضون رسید که وسائل شرح روایی شرایع است، و چون محقق رضوان الله علیه این مسئله را در شرایع در باب اعتکاف مطرح کردن نه در باب صوم، صاحب وسائل رضوان الله علیه این روایات گوناگون را در باب اعتکاف وسائل نقل میکنن نه در باب صوم. کتاب اعتکاف وسائل باب 6 از ابواب اعتکاف این روایات آمده. قبلا یعنی در باب 5 اصل حرمت وقا را در حال اعتکاف ذکر کردن. روایت اول باب 5 که صحیح هم هست، اون روایت معتبر وقاع حال اعتکاف را تحریم میکند. محمد بن یعقوب روایت 1 باب 5 از ابواب اعتکاف مربوط به اصل حرمت وقاع از حال اعتکاف. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن جهم عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن المعتکف یأتی اهله فقال لا یأتی امرأته لیلا ولا نهارا وهو معتکف. گرچه سؤال سائل مطلق بود، ولی حضرت ای رو باز کرد، تصریح کرد به عدم تفاوت بین لیل و نهار. این حرمت وقاع حال الاعتکاف را می فهماند که مربوط به صوم نیست، در حال لیل و در لیل و نهار هم هست، در حال لیل صوم نیست. اما عمده روایات باب 6 از ابواب اعتکاف است. اجماع قطعی در کار نیست، گرچه ابن زهره در غنیه رضوان الله ادعای اجماع کرده است، بعد هم ادعای اجماع کرده. ممکن است بعضی از این اجماع، چون که اجماع شیخ طوسی هم گفته این طور است، اختصاص به اجماع ابن زهره ندارد، این اجماع علل قاعده است، یه مطلب روشن طبق قاعده تشخیص میدادن، بعد میگفتن این حکم این چین است اجماعا، چون خیال میکردن این قاعده مورد پذیرش همه فقها است، لذا اجماع علل قاعده یا علل اصل. اجماع قطعی در کار نیست، شهرت ممکن است نسبت به بعضی دو طرف باشه، ولی نه اون اجماع نه این شهرت هیچ کدام معتبر نیست، برای اینکه با بودن نصوص خاصه احتمال تعبدی بودن اینا نیست. ولی دو قول هست، عمده این است که بعضیا گفتن کفاره اعتکاف کفاره همون خصال ثلاث است تخیرن، عده دیگر گفتن کفاره اعتکاف همون خصال ثلاث است ترتیبن، واجب ترتیبی است یا واجب تخیری. منشه اختلاف دو فتوا هم اختلاف نصوص باب است. روایت اول که صحیح است، مرحوم صدور رضوان الله علیه به اسنادی ان الحسن ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از وجود مبارک امام باقر سوال کردم، ان المعتکف یجامع او قال اذا فعل ذلک فعلیه ما علی المظاهر، اگر معتکف را کرد کفاره زهار را باید بپردازد. این تعبیر که معتکف باید کفاره زهار را بپردازد در روایت شش همین باب شش از ابواب اعتکاف آمده است. روایت اول را مرحوم صدوق نقل کرد، روایت دوم را مرحوم کلینی، روایت ششم این باب را مرحوم کلینی. مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی والله بالحنات قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأت کان زوجها غائبا فقدم، همسرش در سفر بود و برگشت، و هیه معتکفتون به اذن زوجها، این زن هم به اذن همسرش اعتکاف شده بود. فخرجت حين بلغها قدومه، همین که فهمید همسرش آمد، خرجت من المسجد الى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها، فقال عليه السلام ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تنقضي ثلاثة ايام ولم تكن اشتردت في اعتكافها، چون جریان اعتکاف هم نظیر جریان احرام یه اشتراطی دارد که خدا یا اگر قضا و قدرت نگذاشت من این کار را به پایان برسانم انا فی حل. خب ولم تكن اشترطت فی اعتکافها فان علیها ما علی المظاهر، و کفاره زهار بپردازد. کفاره زهار اونطوری که در قرآن کریم آمده است همون خصال ثلاث است، منتها مرتبه. در سوره مبارکه مجادله آیه اولش این است، اعوذ بالله من الشیطان، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، اون چی در منزل بین زن و شوهر گذشت از او به فعل ماضی یاد شد، فمود والله قد سمع الله قول التي، اون کسی که تو جدلو که فی زوجها، اما که آمد به گزارش داده، اصل گزارش داد، اما دوام این گزارش را این حوار و محاوره بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اونها را به صورت فعل مضارع یاد کرد، چون همچنان ادامه دارد. والله یسمع تحاورکما، اول که اون زن حال اون چه در خانه گذشت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش داد، از او به فعل ماضی یاد کرد، فرمود قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، بعد هم چون این قصه ادامه دارد این سؤال و جواب، از او به فعل مضارع یاد کرد، فرمود والله يسمع تحاوركم. اونگاه اصلش این بود که زنی آمده به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که من حالا که چند تا بچه دارم، او من رها کرده، گفته زهر و چه که زهر امی، من این بچه ها رو چه بکنم، این ترکتهم زاو و این زممتهم، این ترکتهم الیه زاو و این زممتهم الیه جاو، اگه اینا رو بدم به اون پدرشون، او که نمیتونیم بچه ها رو اداره کنه، اینا ضایع میشه، اگر خودم بگیرم اینا گرفتار جوع و گرسنگی میشن، چه کنم، این زممتهم این ترکتهم الیه زاو و این زممتهم الیه جاو، چه کنم. او هم که من پیر شدم داره من رها میکنه. اومد در این زمینه این آیه کریم نازل شد که الذین یظاهرون منکم من نسائهم، ما این عادت جاهلی رو ابطال کرده است. کسانی که زهار میکنن و به همسرشون میگن زهروکه که زهر امی، به خیال میکنن که دیگر این به منزله مادر شده است. ما هن امهاتهم، اینا مادر نخواهند. این امهاتهم الا اللائی ولدنا و انهم لیقولون منکر من القول و زورا و ان الله لعفو غفور. پس زهار اثری ندارد، اون سنت مشؤوم باطلی جاهلی ابطال شده است. اما اگر کسی چنین کار را انجام داد، قبل از رجوع به همسرش باید کفاره بپردازد. والذین یظاهرون من نسائهم ثم، یه وقت از طلاق میدن که خب هیچ، یه وقتی بخوان مراجعه کنن، ثم یعودون لما قالوا فتحریر رغبت من قبل یتماسا ذلکم توعدون به والله بما تعملون خبیر. این موعظه قرآنی اختصاص مسائل اخلاقی ندارد، مسائل حقوقی، مسائل احکام را هم ذات اقدس اله و موعظه یاد میکند. فمن لم یجد، اگر کسی توان تحریر رقبه نداشت، فصیام و شهرین متتابعین، باز همون من قبل یتماسا که این مال خود زهار است. فمن لم یستطع، کسی توانش صوم شهرین متتابعین نداشت، فاطعام ستین مسکینا، این کفاره زهار است. بر اساس همین هم نصوص و فتوا متفق است. پس خصال ثلاث است به نحو ترتیب و این هم معروف بود بین مسلمین. وجود مبارک امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما در این دو صحیحه فرمودن به این که اگر کسی در حال اعتکاف وقاع کرده است، باید کفاره مظاهر را پردازد، یعنی خصال ثلاث مرتب است. لکن در قبال این نصوص، این طایفه از نصوص، یه طایفه دیگریست که دلالت میکند بر تخییر، یعنی همین خصال ثلاث است منطبع نحو تخییر. روایت دوم باب ششم از ابواب اعتکاف همان است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناد یعنی عبدالله ابن مغیره عن سماع که موثق است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن معتکف واقع اهله، قال هو بمنزلت من افطر یوما من شهر رمضان. این به منزله کسیست که یه روزی در ماه رمضان افطار کرده است. خب وقتی ثابت شد کفاره شهر رمضان همون خصال ثلاث است به نحو تخییر نه به نحو ترتیب، پس کفاره ابطال اعتکاف کفاره رمضان است، یعنی تخییر است نه ترتیب. روایت چهارم این باب که روایت پنجم این باب که به اسناد یعنی علی ابن حسن عن عبدالرحمن ابن ابی نجدان عن صفوان ابن یحیی عن سماعت ابن مهران عن علی عبدالله علیه السلام نقل شده است، این است، قال سألت عن معتکف واقع اهله، قال علیه ما علی الذی افطر یوما من شهر رمضان متعمدن. بعد این کفاره هم به صورت باز ذکر میکنن، اطعو رقبت او سیام شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکینا. خب قهرن روایت دو طایفه است، چون که در اصل کفاره رمضان هم در روایت دو طایفه بود، یه دیدرات داشت بر خصال ثلاث تخییرن، یه دید بر خصال ثلاث ترتیبن. اونجا ترتیب همه بر افضل شد، اینجا هم همین کار رو میکنن. مرحوم صاحب مدارک از اون جهت که قائل است که راوی باید گذشته از موثق عادل باشد و بعضی از فتحیه در اینجا هستن و به زعم ایشون با عادل نیستن، به این روایت اعتماد نمی کند. ولی فرمایش صاحب مدارک در این بخش از مدارک این است که علامه فرموده است روایاتی که دلالت می کند بر ترتیب اصح هست و روایاتی که دلالت می کند بر تخییر اوزه هست و معتمد ما همون روایاتی است که اصحن. در اینجا نمی گوید چون اینا موثقن و یعنی فتحیه هستن نظیر تعبیرات دیگر، البته با مبنای ایشون که اگر یه فتحی در یه روایتی باشد از اون جهت که عادل نیست، روایت معتبر نیست، هماهنگ است. ولی بر تقدیر تعبیری که در بحث قضای رمضان و مانندان داشتن که میگفتن اینا فتحیان، اینا روایتشون معتبر نیست، اون تعبیر را در باب اعتکاف ندارن. در باب اعتکاف همان که علامه در مختلف فرموده است که اون روایت اولا اصح هست، دومی اوزه هست و به تخییر فتوا نمیدن و به ترتیب فتوا میدن. لکن همونطوری که در اصل کفاره ماه رمضان گذشت نصوصی که دلالت میکرد بر ترتیب با نصوصی که دلالت میکرد بر تخییر به این وجه جمع شد که تخییر کافی است ولی ترتیب افضل است، اینجا هم همون کار رو میکنن. یعنی دلالت اون دو موثقه بر تخییر از هر است از دلالت این روایتی که بر ترتیب دلالت دارد. یعنی کیفیت جمع دلالی میتواند این باشد که ترتیب، نصوص ترتیب را، یعنی این صحیح ها را هم بکنیم بر افضل بودن و اصل کفاره یکی از این خصال سلاس خواهد بود، منطقه حفظ ترتیب میشود اولا و افضل. در یکی از بحث‌های گذشته شد مربوط به قضا رمضان بود، مرحوم خوی رضوان الله اونجا فرمودن به این که یکی از این دو روایت با سنت قطعی مطابق است. این قبلا ملحوظ هست که اگر روایتی مطابق با قرآن نبود یا مطابق با سنت قطعی نبود از حجیت می‌افتاد ولو معارض هم نداشته باشد. منتها ایشون بین شهرت و سنت اونجا درست تفکیک نفرمودن. خب اگه روایتی معروف بود بین اصحاب این رو نمیشه گفت سنت قطعی. سنت قطعی آن است که وقتی آدم در سخنان اهل بیت علیهم السلام، افعال اهل بیت علیهم السلام، تقارید اونها بررسی میکند میبیند این شیء از اهل بیت یقینا رسیده است. نگه یک چیزی به صورت قطعی مشهور بین فقها باشد، شهرت قطعی غیر از سنت قطعی است. و ایشون که به شهرت بهایی نمیدهد، لذا گرچه خیلی رو اون امر پافشاری نمی کنن، ولی غرض این است که اگه دوباره مراجعه فرمایید میبینید که باید بین شهرت و سنت قطعی تفکیک قائل شد. اینجا هم بالاخره جمع دلالی به این خواهد بود که رو نصوص ترتیب حمله بر افضل می شود و نصوص تخییر حمله بر اصل وجود. چه اینکه روایاتی که دلالت بر اصل کفاره زهار دارد این روشن نیست که ناظر به کیفیت باشد، شاید ناظر به اصل کمیت باشد. مثلا روایت این است که روایت اول باب ششم این است که اذا فعل ذلک فعلیه ما علی المظاهر، آیا این ناظر به این است که کفاره اعتکاف مثل کفاره زهار است کمن به کیفه، یا ناظر به اصل کمیت است؟ و همچنین روایت ششم باب شش که دارد اگر کسی در حال اعتکاف زهار وقا کرده است کفاره مظاهر را بپردازد، آیا کفاره مظاهر را بپردازد ناظر به این است که هم کف کمن و هم کیفن، یا اصل کمیت رو میفهمد؟ ظهورش در تنظیر کیفی خیلی قوی نیست، اما ظهور اون دوتا موثقه در تخییر خیلی قوی است. اون دوتا موثقه به صورت ظهور قوی دلالت بر تخییر دارد. این دوتا روایتی که میگوید کفاره اعتکاف کفاره زهار است، یعنی کمن به کیفن یا اصل کمیت رو میخواد در بر تفهیم کند. بنابراین هم خود روایات معارض این چه نیست که بفرماید اگه کسی اعتکاف کرده است نظیر آیه تحریر رقبه فمن لم یجد فی صیام شهرن فمن لم یجد فی اطعام ستین مسکین. بعد بلکه میفرماید اگه کسی اعتکاف کرد در حال اعتکاف به حال کرده است فعلیه مثل ما علی المظاهر. خب شاید ناظر به تنزیلی بر اصل کمیت باشد نه کیفیت. ظهور در ترتیب خیلی قوی نیست. الان بحث فرق بین در از آن است که در باب شهر رمضان اونجا هم روایت دو طایفه بود، منتها اونجا به وسیله موثقه سماع و امثال این موثقه ثابت شده که تخییر است نه ترتیب. روایت معارض در باب اعتکاف این چه نیست که اگر کسی اعتکاف کرد نظیر آیه قرآن هم سوره اوائل سوره مجادله بیان فرمود که اول تحریر رقبه نشد صیام شهر متابعه نشد صوم اطعام ستین مسکین فرمود فعلیه مثل ما علی المظاهر. این علیه مثل علی المظاهر خیلی ظهور ندارد که کمن و کیفن کفاره اعتکاف مثل کفاره زهار است. پس در مقام جمع دارایی دست فقیه باز است. حالا چون در خصوص این کفاره آمد است که وقا در غیر وقا، چون روایات کفاره در باب احرام در باب افطار داشت که چه اکل باشه چه شرب باشه چه وقا باشه افطار کفاره دارد، اما اینجا در خصوص وقا آمده، چون در خصوص وقا آمده کفاره بر خلاف اصل است، در خلاف اصل بر مورد نص اقتصار می شود، لذا اگر اعتکاف را یا صوم اعتکاف را ابطال کرده است به اکل و شرب، گرچه ابطال کرده است ولی کفاره ندارد، برای اینکه نصوص کفاره هر دو طائفه، یعنی چه اون دو صحیحه چه این دو موثقه، چه اون کفاره ترتیب دارن چه اون کفاره تخییر دارن، مخصوص به وقا است، بس برای در غیر وقا نیست. این هم یکی از امور چهارگانه. امر دیگر این بود که این مربوط به صوم نیست، مربوط به اعتکاف است، برای اینکه خود در حال عنوان معتکف هست. ملاحظه فرمایید در چه هر دو طایفه که معارضن، چه اون دو صحیحه چه این دو موثقه، سوید را که معتکف حق وقا ندارد. خب معتکف که لیل و نهار ندارد، که معتکف حق وقا ندارد، اگر وقا کرده است کفاره رو بپردازد. این مربوط به صوم نیست. شاهد این روایت مرسلی است که صدوق ذکر کرده، که ایرو مرحوم صاحب وصل به عنوان روایت سوم ذکر میکنن، که فرمود صدوق فرمود که رو بیه انهو انجام بل لیله فعلیه کفارتون واحده و انجام بل نهار فعلیه کفارتانه. اگر در شب بقا کرده یک کفاره، و اگر در روز بقا کرده در ماه رمضان دو کفاره، برای اینکه یکی مال اعتکاف هست یکی مال صوم. روایت چهارو میگیم باب این است که محمد ابن سنان از عبدالعلا ابن اعین نقل میکند که سألت و عبدالله علیه السلام ان رجل رت امرأته و هو معتکف لیلن فی شهر رمضان، قال علیه السلام علیه الکفاره، قال قلت فی ان رتعها نهارن، قال علیه کفارتانه. خب یک کفاره مال روزه است، یک کفاره مال اعتکاف است، گاهی میشه چهار تا کفاره میده، برای اینکه همون جایی که اگر زوج زوجه را اکراه بکنه بر وقا با دو کفاره پردازی، یکی از خود یکی از زوجهش، اگر هر دو معتکف باشن به اکراه بشه با چهار تا کفاره پردازی، دو کفاره از خود دو کفاره از زوجه مکرهه. خب چون عنوان اعتکاف است، اعتکاف لیل و نهار ندارد، بنابراین شب و روز یکسان است. خود این روایات شاهد است و روایت سوم و چهارم هم معید مسئله است. مرمای خوبی فهمان که روایت چهارم ضعیف است، اما نه برای عبدالعلا ابن اعین که ادعی تضعیف کردن، برای که جزو مشایخ مفید است، مرحوم مفید رو توثیق کرده و تکریم کرده و اینجا نیست، بلکه بر جهت ابن سنان و محمد ابن سنان است. در بحث‌های قبل بررسی رسیدی محمد ابن سنان طبق اون چی که مرحوم بحرالعلوم دارن اون هم موثق است، مشکلی نداره. نه این دو روایت هم مخالف است، برای اینکه مربوط به اعتکاف است. نه اون صوم رمضان است، صوم اعتکاف کفاره ندارد، که این هم چون در رمضان واقع شده است، یکی کفاره مال رمضان است، یک کفاره مال اعتکاف. و بنه صوم که اگه کسی در حال اعتکاف روی سوم باشه در ماه رمضان نباشه، این مفطر مرتکب باشه که دو کفاره ندارد که. الحمدلله رب العالمین.